أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مسئله حکم مسئله 393 حکم کسی که لم یتمکن من الحد ولا من ثمن الحد جهاتی از بحث وجود داشت. جهت دوم از بحث این بود که اون صومی که بدل از قربانی هست مجموعاً 10 روز بوده، 3 روزش در حج، 7 روزش بعد رجوع الی بلد. خب این که بعد رجوع الی بلد صوم رو انجام بده، خب اون از جهت زمانی معلومه، ولی اون 3 روز حج، 3 روزی که در حج باید انجام بده، اون ظرف زمانی که این ثلاثه حج درش واقع بشه چه زمانی؟ آیا روز 3 روز خاص هست، مدت خاص هست که 7 و 8 و 9 ذی‌حجه باشد، یا اینکه نه این ثلاثه حج را میتواند از اول ذی‌حجه انجام بده، روز اول و دوم و سوم میتونه انجام بده، روز دوم و سوم و چهارم مثلا میتونه انجام بده، در قسمت بعد از ایام العید هم میتونه انجام بده، در حالت اختیار بگذارد برای بعد ایام عید. این موضوع بحث این در جهت ثانیه این بود. خب با توجه به اینکه در چند روایت تهدید شده بود که این 3 روز همون روز 7، روز 8 و روز 9 هست، اون چی که در کلام مشهور اومده تعین این 3 روزه و عدم جواز تقدیم از اول ذی‌حجه، جواز اتیان به این ثلاثه من اول ذی‌حجه. ولی در مقابل عده‌ای از علما مثل مرحوم شیخ و مرحوم محقق، مرحوم علامه، اینا قائل به جواز تقدیم شدن. کلام در مستند این جواز تقدیم بود. دلیل بر این که میتونیم مقدم بکنیم چه دلیلی است؟ با وجود اون روایات سابق چه دلیلی داریم که مقتضای او جواز تقدیم باشه؟ خب در اینجا بیان شد اون چیزی که نوعاً به او استدلال میکنن 2 تا روایت زلاره هست. یکی روایت زلاره که ابان ازرق در سند او بوده، یکی هم روایت زلاره که عبدالکریم ابن عمرو از زلاره نقل میکنه، قبلش هم احمد ابن محمد ابن ابی نفس هست. بله نوعاً به این 2 روایت استدلال میکنن، ولی در مجموع در بعضی از کلمات به روایت دیگه هم اشاره شده. یه روایتی که جلسه قبل بیان شد که در کلام مرحوم تبریزی به او اشاره شده بود، خود همون صحیحه رفاعه بود که حدیث اول باب 46 بود، ذیل صحیحه رفاعه، که این به او استدلال شده بود که چون در ذیل اون روایت عنوان ذی‌الحجه ذکر شده، از روایت استفاده میشه ملاک قرار گرفتن این 3 روز در ذی‌الحجه هست، فرقی هم نیست بین اول و آخر ذی‌الحجه یا این 3 روز خاص. در بله کلام مرحوم تبریزی به این روایت استدلال شده بود، در کلام در بعضی از کلمات مثل کلام مرحوم حکیم در تدوین ناسک هم به همین استدلال شده بود که در حقیقت دلیل اصلی رو همین اطلاق همین روایت رفاعه گرفت. چون در متن مناسک مرحوم نائینی اینه که به انجسو محافی ذی‌الحجه ولو فی اول العشره، مرحوم آقای حکیم در زید این عبارت مرحوم نائینی در دلیل ناسک فرموده که ما سر ربیهی جماعه لإطلاق صحیح المتقدم، یعنی همون صحیحه رفاعه که قبل صحیحه رفاعه، مضافاً الی روایت زلاره. روایت زلاره به عنوان دلیل بعدی ذکر کرد، ولی اصلش رو همون صحیح رفاه قرار داد. این یه روایت بود که تقریب استدلال به این روایت مطرح شده و اشکال و مناقشه در این تقریب هم ذکر شده. روایت دیگه‌ای که به او استدلال شده در کلام مرحوم تبریزی برای اثبات جواز اتیان به این صوم در قسمت اول ذی‌الحجه، روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج هست که در باب 51 ابواب ضرب حدیث اول اون باب، نه ببخش حدیث چهارم باب 51 ابواب ضرب که شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم ابوالحسین نخعی که ایوب بن نوح باشه، از صفوان بن یحیی، از عبدالرحمن بن حجاج قال کن دقای من و سلی و ابوالحسن علیه السلام قائدون قدامی و انا لا اعلم، و حضرتم نشسته بود جلو من ولی من نمیدونستم که. فجاهو عباد البصری فسلم ثم جلس، عباد البصری اومد پیش امام، حالا امام کاظم باشه، من بعد فقال له یا ابوالحسن ما تقول فی رجل تمتع ولم یکن له هدیان، حج قربانی نداره، حج تمتع انجام داده قربانی هم نداره، چی کار بکنه؟ امام علیه السلام فرمود یصوم الایام التي قال الله تعالی فیها، قال الله تعالی فیها، قال فجعلت سمعی، قال فجعلت سمعی الیهما، عبدالرحمن حجاج که میگفت من نماز میخوندم اینا، عباد بصری اومد پیش امام، منم گوش وایستادم، یعنی ملتفت بودم که اینا چه میگوین، امام چه میفرماید، او چه سوالی میکنه. قال یعنی قال عبدالرحمن حجاج فجعلت سمعی الیهما، گوشم را به سمت اونا بردم که بگم ببینم چی رد و بدل میشه. فقال له عباد و ایا ایامن هی امام فرمود روزه رو در ایامی که خداوند متعال فرموده. عباد سوال کرد اون ایام کدوم ایامه؟ امام فرمود قبل ترویه به یوم و یوم ترویه و یوم عرفه. قال فان فاته ذلک، اگر این روز نتونست این روز هفتم و هشتم را روزه بگیرد چطور؟ قال یصوم صبیحه الحسبه و یومین بعد ذلک، در روایت دیگه هم بود که حسبه همون روایت رفاعه هم بود، یوم الحسبه یعنی یوم النصر. قال فلا تقول كما قال عبد الله ابن حسن، كما قال عبد الله، آیا اون حرفی که عبد الله ابن حسن میگه شما اون حرف رو نمیگید؟ عبد الله ابن حسن مصنع. قال فأي شيء قال، عبد الله ابن حسن چی گفت که شما به ما میگید که اون حرف اون رو نمیگید؟ قال یصوم ایام التشریق. قال امام قاسم علیه السلام فرمود ان جعفر کان یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بله یعنی امام صادق علیه السلام اینجور میفرمود که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر بدیلا یرادی ان هذه الايام ان هذه ایام و اکل و شور فلا یصومن احد، ایام تشریق ایام صوم، در این روزا نمیتونه کسی روزه بگیره. قال یا ابوالحسن ان الله قال فی صیام ثلاثه، بله یا ابوالحسن ان الله قال فی صیام ثلاثه ایام فی الحج بسبعه اذا رجعتم، وقت عباد بصری به امام علیه السلام عرض کرد که پس این آیه شریفه چی شد که صیام ثلاثه ایام فی الحج در حج باید انجام بدی؟ خب این حج هم همون سه روز دیگه. امام علیه السلام در جواب فرمود کان جعفر علیه السلام یقول ذوالحجه کله من اشهر الحج، این ایام الحجی که گفته شده فقط مال ایام تشریق نیست که شما میگید روزه رو در ایام تشریق انجام بده، یا عبدالله ابن حسن بگه که روزه رو در ایام تشریق انجام بده. این مقصود از ایام حج کل ذوالحجه، ذوالحجه کله من اشهر، کل ذوالحجه روی این حساب بعد از این اگر یعنی بعد از ایام تشریق روز نفل به بعد انجام بده، نه اینکه از روز 11 هم بخواد روزه بگیره. خب این روایت دوم که سعیه عبدالرحمن ابن حجاج باشه. بر اساس این سعیه عبدالرحمن ابن حجاج بیان گفته شده به این که مقتضای این روایت اینه که کل ذی حجه من اولهی الی آخرهی زمان روزه گرفتن هست دیگه. پس ما در مقابل اون روایاتی که تهدید کرده است سلاست ایام را به روز هفت، به روز هشت، به روز نهم، در مقابل اون این دوتا روایت زراره و سعیه رفاعه و این سعیه عبدالرحمن بن حجاج رو داریم که از این توسعه استفاده میشه، توسعه نسبت به روز اول. اینم روایت دوم. محل استشهادم ذیل روایت است که امام فرمود ذوالحجه کلش از اشهر حجه، یعنی مقصود از اون ایام در حج کل ذی حجه است. اینم اطلاق داره، اولش رو میگیره آخرش رو میگیره. این تقریب استدلال، مناقشه در این استدلال مثل مناقشه در استناد به سعیه رفاعه بود که در اونجا بیان شد که ولو به حسب اون که در ذیل اومده فی حد نفسی به ظاهری اطلاق داره، ولی چون در سر تهدید شده به این که در این هفت روز در این سه روز خاص باید انجام بشه، در مورد کسی که فاتحو و لم یقدر علا اون سه روز سوال شده که وظیفه چیه، امام فرمود بقیه کل ذوالحجه یعنی بقیه ذوالحجه. این نظر نداره به اول ذوالحجه، نظر به بعد داره. ولو کل ذوالحجه اشهر حج هست، ولی از جهت محل روزه نسبت خصوص ایام تشریق اینا خصوصیت نداره، موضوعیت نداره، به بعد هم سرایت میکنه، به بعد هم کشیده میشه.
اگر اول نداره
میتونه تا اول ذوالحجه بله دیگه بله دیگه. برای کسی که متمکن از چیز شد، کسی که میداند که بدل خود مبدل را که قربانی باشه این را متمکن نیست، میتونه متمکن نیست، از همون اول ذوالحجه میتونه بگیره. اینجا البته و یه اشکالاتی در بعضی از کلمات متقدمین مطرح بود، اونم جواب دادن، جوابش واضحه. بعضی گفتن که وقتی زمان مبدل نرسیده چجور بدل بخواد واجب باشه؟ صوم بدل حجه، زمان وجوب حج روز دهمه، حج باید در روز دهم قربانی بشه، معنی نداره که از اول ذیحجه. خب اون اشکال، جواب اینه، اشکال اینه که این اولا این با صریح اون روایات جور در نمیاد، چون در خود اون روایات اصلا زمان اصلی این بدل رو روز هفتم و هشتم و نهم قرار داد. این روز هفتم و هشتم و نهم که قبل از ایام النحر، یعنی اشکال اختصاص به اول ذیحجه نداره، اشکال حتی در روز هفتم و هشتم و نهمی که مورد قطعی روایات رفا، صدر روایت رفا، روایت حمار، روایت معاویه بن عمار اونجا میاد. ثانیا اون که چیزه، این که قبل از اون چیز نداشته باشه، قبل از زمان مبدل بدل واجب نباشه، محذور عقلی که نداره. بالاخره قربانی برای کسی که تمکن دارد لازمه، کسی که تمکن ندارد به جای او باید کاری دیگه ای انجام بده. اون کاری دیگه رو در چه زمانی انجام بده، این تابع تهدید شرعی هست دیگه. شارع بگه اونی را که هر شخصی که متمکن از قربانی در روز دهم نباشه، وظیفه او روزه هست و روزه را زمان روزه هم از همون اول ذیحجه است، یا زمان روزه ده روز به ذیحجه باشه. اینا که کسی که میداند که اونی که در حقیقت موضوع برای بدل قرار گرفته عجز از مبدل هست، عیب از مبدع در زمان مقرر خودش، اگر اون عجز در اون زمان احراز بشه ولو از قبل، ولو از قبل احراز بشه، بدل قابل تحققه. اگر بدل قبل از زمان مبدل قابل تحقق نبود، بله محذور داشت، معنا نداشت که قبل از تحقق مبدل بدل واجب باشه و زمان اتیان بدل باشه، ولی وقتی بدل قبل از زمان مبدل قابل تحققه، قابل تحقق، چون روز گرفتن ربطی به قربانی کردن روز دهم نداره، بنابراین ایجاد این بدل قبل از او هم ممکنه، منتها شرط ایجاد این بدل به قصد وجوب اینه که مکلف احراز بکنه که مبدل در زمان خودش غیر مقدوره، مورد عجزه. از الان وقتی احراز کرد عجز در روز دهم را، موضوع برای وجوب بدل از قبل محقق میشه.
نمیشه گفتش که حکم اصلا حکم حد برداشته شده.
نه دیگه نمیشه،
حکم از الان نمیتونه این حکم حد نداره.
نه دیگه این فرضی این که خود آیه شریفه که دلیل اصلی وجوب حدیه، در خود آیه بدل بررسی شده، این جز از اجزاء حج که برای او بدل طولی قرار داده شده. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فثلاثة ايام في الحج، خود آیه بدلش را هم ذکر کرده.
فعل حج باشه
بله، اون بحث دیگه که حالا میخواد از اول، اگه گفتیم از اول ذیحج هست، چون عنوان ثلاثه فی الحج هست، این در جای صادق است که شخص محرم به احرام حج شده باشه، ولو قبل از احرام نمیشه دیگه، مبتنی و اون میشه دون حساب، اگه قبل از او قدرت بر چیز نداشته باشه، هنوز حج شروع نشده، اگه احرام حج نبسته هنوز حج شروع نشده، ثلاثتون فی الحج یعنی از وقتی که حج شروع شده، حجم قسمت حجم با احرام شروع میشه دیگه، اون یه بحث دیگه، اون مبتنی بر اونم هست البته. اگه کسی بگه زمان احرام حج قبل از روز ترویه نیست، از روز ترویه یا یک روز قبل از ترویه، بنابر اون نمیشه، ولی اگه این در اون قسمت قائل شدیم که نه، زمان احرام حج فقط روز قبل از ترویه، روز هفتم نیست، از اول ذیحجه میتونه احرام به حج ببنده، این انجام بدل از روز اول هم مانعی نداره. خب حالا پس در این دلیلی که جواز صوم رو، جواز صیام من اول ذیحجه را بتونه دلالت بکنه، در مجموع این چهار تا روایت بود. روایت اول و دوم مشکل سندی داشت، روایت سوم و چهارم از جهت سند تمام بود ولی از جهت دلالت مشکل داشت. خب اینجا یه مطلبی که باقی موند از بحث قبلی این بود که در نسبت به اون روایت دوم زراره، نسبت به روایت دوم زراره که قبلش عبدالکریم ابن عم بود، قبل از زراره و اول سند احمد ابن محمد ابن ابی نصر بود، این روایت به حسب اون چی که در وسائل اومده دو تا به دو کیفیت نقل شده، در هر دو به صورت مسند نقل شده از کافی، یعنی بین کلینی و بزنجی سند هم ذکر شده، منتها در باب 54 سند به نحوی ذکر شده که در کنار سند از کلینی شروع میشه، عده بعدش احمد ابن محمد و سل، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر در باب 54 اینجور شروع شده، ولی در شمار حدیث شماره 2 باب 46 اونجا به این صورت نقل شده که کلینی از عده از سهل تنها، احمد ابن محمد نداره، از سهل تنها از احمد ابن محمد ابن ابی نصر به این نقل نقل شده که این به خاطر اشتمال بر سهل میشه ضعیف. اون وقت این به این دو نحو نقل شده که به حسب یک نقل میشه معتبر، به حسب نقل دیگه معتبر نیست. مندا اشکالی که در اینجا به این سند شده، هم به سند به نحو اول که در باب 54 ذکر شده، هم به نحوی که در باب 46 حدیث دوم ذکر شده، اشکالی که شده بود به صاحب وسائل در کیفیت نقل حدیث، اینی که شما حدیث را از کافی گرفتید، در کافی در این روایت ابتدا کرده به احمد ابن محمد ابن ابی نصر که بزندی باشه، این سند از قبل را، سند بین کلینی و بزندی را شما از کجا آوردید؟ در توجیه کلام صاحب وسائل و نظر صاحب وسائل گفته شده به این که چون در همون باب صوم متمتع اذا لم یجد الحد، مرحوم کلینی در حدیث شماره اول اون باب از کافی سعیه رفاعه را ذکر کرده، بله نبخشید روایت در همون باب، در باب در بله در همون باب یه روایت دیگه ذکر کرده که اون روایت مشتمل بود بر این سند، بر سند احمد ابن محمد ابن ابی نصر، ببخشید اون در اون باب روایت همین روایت رفاعه رو ذکر کرده که در اونجا هم عده بود، هم سهل ابن، بعد از عده سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد با هم بود و بعدش هم که رفاعه بود. خب اینجا این که صاحب وسائل در حدیث دوم که روایت از بزندی شروع شده این قسمت رو اضافه کرده که نه از اون روایت قبلی گرفته به این قسمت اضافه کرده، این رو از باب تعلیق سند حساب کرده که کلینی مستقیماً که نمیتواند از بزندی نقل بکنه، کلینی به واسطه افرادی از بزندی نقل بکنه. اون افراد کیا هستن؟ در حدیث رفاعه، در سعی رفاعه اون افراد معلوم شده، اده ان سال و احمد ابن محمد. این گفتن منشأ این اشتباه صاحب وسائل این بود. خب این به اصطلاح چیزه، ولی گفتن این حرف تمام نیست، چون تعلیق سند مال جایی است که ذکر شخص در قبل شده باشه و اینجا که ذکر از احمد بن محمد بن ابی نصر از قبل نشده، وقتی نشده ما چجور می‌خوایم اینو توجیه بکنیم؟ یه نکته ای که در توجیه این باقی مونده بود این بود که در بله وجه این که صاحب وسائل این کار را کرده، وجهش اینه که در اینجا در حدیث قبلی ولو احمد ابن محمد ابن ابی نصر ذکر نشده، یعنی در عبارت ذکر نشده، ولی صاحب وسائل میگه حتما در سعی رفاعه احمد ابن محمد ابن ابی نصر وجود داره. چرا؟ چون در سعی رفاعه، در اون روایت رفاعه سند چیه؟ اده از احمد و سعد از رفاعه، اده از احمد و سعد از رفاعه. خب احمد بن محمد بن عیسی که نمیتونه از رفاعه نقل بکنه، احمد بن محمد بن عیسی فاصله زمانی داره تا رفاعه، نمیتونه از اون مستقیما نقل بکنه، به واسطه اشخاصی باید نقل بکنه. اون کیه؟ اون شخصی که واسطه است بین احمد بن محمد بن عیسی و رفاعه، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی است. روی این حساب صاحب وسائل که این رو از باب تعلیق حساب کرده، در حقیقت در سند قبلی احمد ابن محمد ابن ابی نصر رو دیده که این حدیث دوم رو تعلیق بر او قرار داده. از کجا دیده؟ به خاطر اینکه در اونجا در سند احمد ابن محمد ابن عیسی نمیتواند از رفاعه مستقیم نقل بکنه. خب این گفتم به این واسطه، پس معلوم میشه که اینجا تعلیقی در کار بوده. و این بله مطلبی است که مرحوم مجلسی هم فرموده این را در بله مرحوم مجلسی هم در مرآت این را فرموده. که در مرحوم مجلسی فرموده که در اینجا احمد ابن محمد ابن عیسی نمیتواند مستقیما از رفاع نقل کند، باید یه افرادی باشند در این سند، یا بزندی هست یا ابن ابی عمر یا یه شخص ثالثی اینجا، ولی فرموده که از هر اینه که همین بزندی باشه، یعنی در حقیقت اونی که صاحب وسائل انجام داده. این برداشت مرحوم مجلسی هم همینه، ایشون هم اینجوری با این روایت برخورد کرده، با صحیح رفاعه برخورد کرده که در صحیح رفاعه بله در صحیح رفاعه یه چین اشکالی هست. من بله مرحوم علامه مجلسی در شرح این حدیث در شرح صحیحه رفاعه فرموده که اینجا سختی دارد، چون احمد ابن محمد به سهل ابن زیاد که نمیدواند مستقیما از رفاعه نقل بکنن، اینجا واسطه میخواد، ولی واسطه در غالب موارد یا فضاله است، یا ابن ابی عمیره یا ابن فضاله یا ابن ابی نصره. و فرموده والاخیر ازهر، یعنی ابن ابی نصر بزنتی باشه ازهره، به قرینت الخبر الاتی حیث علقه علی ابن ابی نصر، چون حدیث بعدی رو مستقیما از ابن ابی نصر نقل کرده، معلومه که در حدیث قبلی هم واسطه بود که در چاپ در قلم نیومده سخت شده، و الا واقعا وجود داشت. خب اگه اینجوری کلام صاحب وسائل رو، اینجوری کلام احمد ابن محمد ابن ابی نصر رو، یعنی کلام صاحب وسائل به شیوه نقل صاحب وسائل رو توجیه بکنیم، روایت زراره من این سند معتبر میشه، میشه این از موارد تعلیق سند. منتها خب اشکال اینه که در اینجا مجرد نقل از بزنتی شاهد نمیشه، چون افراد وارد در سند که فقط بزنتی واسطه بین احمد بن محمد بن عیسی و رفاعه که فقط بزندی نیست، اون سه نفر دیگه هم هستن، معلوم نیست که اینجا کدوم یک از اینا باشه، چون معلوم نیست روی حساب تعلیق، اینجا خصوصیت تعلیق بر سند وجود نداره. این بله اشکالی است که در حقیقت در کلام مرحوم آقای خویی به این برداشت صاحب وسائل از تعلیق در این سند بوده، که ایشون فرموده ولو مرحوم مجلسی هم اینجور فرمودن، ولی حضرت مرحوم مجلسی هم دلیل نداره، احتمالی است که ایشون داده، ما حجتی بر این نداریم که روی حساب در مجموع به اون روایت بله به روایت بزنتی که به روایت زراره که در ابتدای سند او بزنتی هست فرموده که این حجت نمیشه. در کلام مرحوم آقای تبریزی نسبت به این قسمت این توجیه رو صحیح دونست، این توجیه فرموده که فیاد نفسی تمامه، یعنی بعید در برای تعلیق این مقدار از بیان کافی هست که ما بگیم که اینجا وقتی که در اینجا روایت شروع شده از بزنتی معلوم میشه که قبلش طبق قاعده باید یک در سند او بزنتی باشه دیگه. خب اون روایت اول و ولو ما نمیبینیم در حدیث رفاعت در کافی موجود کلمه بزنتی رو نمیبینیم، ولی بالقرینه فهمیده میشه که اینه برای تعلیق، این مقدار از عبارت کافی هست که حدیث قبلی مجتمع حدیث بعدی شروع بشود به اسم کسی که در قسمت قبلی جا داره که او قرار بگیره. به اینجا ما به وسیله همین ابتدای به ذکر به احمد بن محمد بن ابی نصر به وسیله این میتوانیم این را بفهمیم، ولی مشکلی که در اینجا وجود داره اینه که خب کلینی بله صاحب وسائل دو جور بر این سند را، این سند تعلیقی را دو جور نقل کرده، یک جورش اون باب 54 که اون را این دوتا احمد بن محمد بن ابی نصر و سهر را آورده، یه جاش اینه، این با این توجیه میشه، ولی صاحب وسائل یه کار دیگه هم انجام داده، و اونی که در باب 46 حدیث را که حدیث زراره که خواست نقل بکنه تا تابزندی چه سندی را آورد؟ عده از سهل. و این عده از سهل باید یه جایی وجود داشته باشه که صاحب وسائل تعلیق بر او قرار داده و از اون باب این روایت بزنتی را تعلیق بر او قرار داده باشه. این کجا هست؟ ما این را تو کافی بگردیم، در خود اون باب اینجور نیست، چون اول باب صوم متمتع، صوم متمتع اذا لم یجد الحج، باب صوم المتمتع اذا لم یجد الحج، در اون باب که اینو پیدا نمی کنیم. باب قبلی هم در باب قبلی هم نیست. باب قبلی هم که باب ما یحل للرجل من اللباس و طیب، در این بابی که خونده شده، باب صوم متمتع صفحه در کافی هشتیلی یا چاپ اسلامیه جلد 4 صفحه 506 و 507، این روایت زراره با همین سندی که از بزنتی شروع شده. باب قبلی باب ما یحل للرجل من لباس و تیب اذا حلق قبل ان یزور که صفحه 55 همین کافی جلد 4، در اونم این روایت از بزنتی نیست تا احتمال تعلیق بر او باشه. ولی یک باب قبلتر، یعنی در حقیقت باب قبلی این باب صوم، نه باب قبل از اون باب، که باب اینی که من قدم شیئن او اخره من مناسکه، در اونجا در اون باب در حدیث شماره 2 اون باب روایتی را از بزنتی نقل کرده. شما فاصله البته با همین چاپی مثلا میشه اون صفحه 504 دیگه، این 506 بود، فاصله در همین چاپ کافی چاپ شده مثلا فاصله 2 صفحه است، ولی خب اون قبلا نوشته های قبلی اینا که فاصله زیادی نمیشه دیگه، ولی بالاخره باب قبلی است، باب دو باب قبل میشه نه اون باب. در اون باب در باب قبلی یعنی باب قبل دو باب قبل یه روایتی را صاحب وسائل از بزنتی نقل میکنه، ولی سند در او اینه که عده از سهل بن زیاد از احمد بن محمد بن ابی نصر، این با این مقدار فاصله است. خب اینجا اگه چون اینجا یه چنین چیزی وجود داره، یه روایت بزنتی با این مقدار از فاصله وجود داره، ایشون فرموده که کسی که روایات کافی را تتبع بکنه و موارد تعلیق در کافی را تتبع بکنه، میبینه که در بعضی از موارد یه تعلیق اینجوری هم وجود داره که یه با یه فاصله اینجوری هم کلینی تعلیق میکنه، با یه فاصله اینجوری هم کلینی تعلیق میکنه. روی این حساب این اونجی که ما در روایت بزنتی الان میبینیم در حدیث مورد استدلال ما که شروع شده در کافی از بزنتی، احتمال داره که تعلیق بر او باشه، بر اون حدیثی که در باب ما در باب من قدم شیئاً او اخره، بر حدیث شماره 2 اون باب باشه، احتمال این مطلب هست، چون این مقدار از تعلیق هم فاصله. و صاحب وسائل در حقیقت اینجا این دو جور برخورد صاحب وسائل ناشی از اینه که یک جا این رو تعلیق بر اون حدیث باب دوم دو باب قبل دیده، یه جا تعلیق بر این اخیر دیده. این دو گونه برخورد صاحب وسائل هم توجیه میشه. و اگه این طور بشه در مجموع وقتی که احتمال این دو نحوه تعلیق باشه، اگر این تعلیق این وجود بزنتی در این روایت دوم مسلم بود، این حدیث شماره 2 وقتی که بعد از او ذکر میشه معلومه که تعلیق بر اینه دیگه، دیگه بر حدیث دو صفحه قبل که دیگه تعلیق نداره که، بر اینه. ولی چون در مجموع این معلوم نمیشه که به این تعلیقه، چون ما اون چیزی که در کافی میبینیم فقط احمد بن محمد بن عیسی هست در صحیح رفاع و سهله، این بزنتی در عبارت که نمیبینیم، ما با تعویل میخواستیم توجیه بکنیم. خب اگر اون تعلیق قبلی در کار نباشه که ما میتونیم اینو درست بکنیم، ولی چون اون منشأ برای تعلیق قبلی به توجیه مبرر برای تعلیق بر حدیث سابقم وجود داره، در مجموع ما نمیتونیم این روایت بزندی رو از باب تعلیق درست کنیم، حتی به اون تقریبی که مرحوم مجلسی فرموده. پس در نهایت اگر اون تعلیق دو صفحه قبل نبود، کلام مرحوم مجلسی قابل توجیه بود، به حرف صاحب و سایر در باب 54 قابل توجیه بود که این روایت را عطف به او کرده، ولی چون یک موجب و تعلیق با دو صفحه فاصله وجود داره و خود صاحب وسائل هم یه جا به اون تعلیق کنده داره اشاره میکنه، در مجموع نتیجه بحثی میشه که ما با این روایت بزندی مواجه شدیم، نمیتونیم از او نمیتونیم این روایت را به تعلیق بر خصوص صحیح رفاعه بدانیم، تعلیق بر خصوص صحیح رفاعه بدانیم. اگر تعلیق بر خصوص صحیح رفاعه بود سند درست میشد، بلکه احتمال تعلیق بر حدیث دو صفحه قبل هم هست، البته این حسابشون فرمود اعتبار نداره، البته بنابر مبنای کسانی که سهل ابن زیاد را معتبر میدونن اون تعلیق هم مشکل را حل میکنه، علی حال یکی از این دو تعلیق باشه کافیه، ولی کسانی که سهل ابن زیاد را معتبر نمیدونن، چون موجب به منشأ تعلیق بر حدیث یک دو صفحه قبل چاپی فعلی وجود داره، اون حساب در مجموع ما نمیتونیم این روایت بزندی که در آخر زراره از امام علیه السلام نقل میکنه این را روایت حجت قرار بدیم. ایشون در مجموع مستند ایشون در این بحث همون صحیحه عبدالرحمن بن حجاج و صحیحه معاویه بن صحیحه رفاعه شد، با این یعنی ذیل صحیحه رفاعه، ولی خب اشکال در این صورت مناقشه در این استدلال از جهت دلالت وجود داره. با نتیجه بحث تا اینجا این شد که در مقابل روایاتی که سه روز هفتم و هشتم را در برای مختار و متمکن، سه روز هفتم و هشتم و نهم را برای ثلاثتان فی الحج معین کردن، در مقابل او ما دلیل معتبر برای جواز تقدیم پیدا نکردیم، چون ادله‌ای که بهش استدلال شده، روایاتی که بهش استدلال شده، دو تای از اینها من حیث و دلاله تمام بودن، من حیث و سند گیر داشتن، دو تای اینها من حیث و سند تام بودن، من حیث و دلاله مورد مناقشه شده، در مجموع این حکم ثابت نشده. و اما این نسبت به جهت دوم از بحث. جهت سوم از بحث اینه که با توجه به اون چه که در جهت اول بیان شد که صومی که بدل قربانی هست دو قطعه داره، قطعه اولش ثلاثتون فی الحج، قطعه دومش بعد سبعتون بعد رجوع الی اهل. کلام در این جهت ثالثه در اینه که آیا بین خود این دو تا قطعه، هر یک از این دو قطعه ها، اجزای این دو قطعه باید به صورت متوالی متتابع انجام بشه، اون سه روز در حج باید متوالی متتابع انجام بشه یا نه. حالا این قبل از اینکه این جهت مطرح بشه، در همون ثلاثه تا فی الحج در خود همون روایات اومده، بعداً بحث مطرح میشه که این اونی که گفته شده مال فرد متمکن بود که سه روزش را باید روز هفتم و هشتم و نهم قرار بده، ولی کسی که تمکن نداشته باشه، در همون بعضی از روایات بود که از روز نفر به بعد یا بعد ایام تشریق انجام میده، اونا را شد در اون روایات هست، ولی کسی که متمکن بود باید اون سه روز. حالا کلام در اینه که در مواردی که برای او سلافه در حج را میتونه انجام بده، این سه روز اگه تعین نداشته باشه، ولو به خاطر عوض تعین نداشته باشه، آیا اونجا توالی درش معتبره، تتابع درش معتبره، یا میتواند متفرقا انجام بده؟ اون سبعه ای که بعد رجوع الی اهل انجام میده، روز میگیره، درش تتابع معتبره یا تتابع معتبر نیست؟ نسبت به قسمت اول که سه روز در حج باشه، در اون قسمت گفتن که همه مسئله از مسلمات که تتابو در این ثلاثه حج لازم هست، به صورت متفرق نمی شود انجام بده، باید به صورت متسالی انجام بده، ولو بعد ایام عیدم به خاطر عذر میخواد انجام بده باید 3 روز پشت سر هم باشه. مسئله اشکالی درش نیست، خلافی درش نیست و بعد روایات متعددی هم بر او دلالت داره، منتها برای استدلال به این بر نسبت به این مدعا در مرتبه اول گفته شده به این که اگر روایات خاصه را هم در نظر نگیریم خود ظاهر امر به عمل ذات اجزا، عمل ذات اجزا ظاهر اولی امر به عمل ذات اجزا اینه که اجزای او متتابع انجام بشه، چون در حقیقت این عمل ذات اجزا به عنوان عمل واحد مورد خطاب قرار گرفته و تکلیف بر او بار شده، باید یه جوری باشه که عنوان این عنوان صادق باشه، عنوان عمل واحد صادق باشه، چون ثلاثه مورد تکلیف قرار گرفته در قسمت اول، ثلاثه ظاهر در متتالی و متوالی هست، عنوان متفرق در جایی که متفرق باشه این عنوان معمول به برای صادق نیست، همونطور که در امر به سبعت اشواط در طواف یا سبعت اشواط در سعی اونجا هم ظاهر اولیه این تکلیف به طواف و 7 شوط طواف 7 شوط سعی اینه که اینا باید پشت سر هم انجام بشه، جدای از هم متفرق از هم مستاق 7 شوط طواف نیست، ظاهر در 7 شوط اینه که باید به صورت متتالی باشه. روی نصاب در اینجا هم در قسمت ثلاثه غیر از روایات خاصه خود ظهور اولی امر در ثلاثه هم اختلای معنا را داره، منتها علاوه بر این روایات خاصه هم هست که مضمون اونها اینه، در خود روایات هم که ادعا شده که بعضی از این روایات به صراحت دلالت بر توالی بین این ثلاثه ایام داره.